بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. فَإِنْ اَرَادَ بِالتَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ تَخْصِيصَ السِّمَاءِ بِمَنْ يُحْتَمَلُ فِي حَقِّهِ الْجَهْلِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ لَأَنَّ أَكْثَرَ الْعَوَامِ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْخَوَاصِ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ و این اراده تخصیص از سما به من یکون و ظاهر و فی حق بهی عدم العلم ففیه انهو لا دائیه الى اعتبار ظهور مع ان الاصل العدم و الاقوى ان الناسی فی حکم الجاهل فی سماع دعواه النسیان و فی سماع دعواه النسیان نظرون من انه مدعن و من تأثر اقامت البینت علیه و انه لا یعرف الا من قبله و اما شک فی ثبوت الخیار فالظاهر معذوریته و یحتمل عدم معذوریته لتمکنه من الفسخ بعد الاطلاع علی الغبن ثم السؤال عن صحته شرعا فهو متمكن من الفسخ العرفي اذ الجهل بالصحه لا يمنع عن الانشاء فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر ففهم والله العالم الخامس خيار التاخير قال في التذكرة من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولا ساعة لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحق بالعين وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخیر البایع بین فسخ العقد و صبر و المطالبه بالثمن عند علمائنا اجمع و الاصل فی ذلک. صحبت در خیار قبن بود. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند اگر چنانچه کسی ادعا کرد من جاهل به قبن بودم، نمی دانستم خیار قبن دارم، یا ادعا کرد من جاهل به فوریت خیار قبن بودم. ایشون فرمودن اگر این مدعی از کسانی است که جهل درباره او احتمال داده می شود و جهل درباره او مسموع، این ادعاش ثابته، اما اگر از این افراد نباشد نه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این که مرحوم علامه فرمودند اگر از کسانی باشد که جهل درباره او مسموع است، منظور چیست؟ یعنی جهل درباره او احتمال داده میشه، این مراد. خب این قید لازم نیست، آدم جهل را درباره هر کسی احتمال میده. هر کسی که طرف معامله هست، انسان یقین ندارد که همه مسائل رو میدونه، ولو طرف طلبه باشه، ولو طرف درس خونده باشه. عرض کنم که بالاخره احتمال جهل به همه افراد داده میشه. پس این که ما بیاییم این قید را ذکر بکنیم، این تقیید وجه و دلیلی نداره. و اما اگر مراد از این که فرمودن اگر درباره او جهل مسموع باشه، منظورشون جایی است که ظاهر حالش این باشد که این آدم جاهله، یعنی ما ظن به جهلش پیدا بکنیم. میگن دلیلی بر اعتبار همچه ظنی ما نداریم، با اینکه اصل این است که هر کسی جاهل باشه و هیچ کس عالم نباشه الا این که انسان یقین براش حاصل بشه، دیگه جایی برای این که ما همچه قیدی و همچه شرطی را بیاوریم نیست. اگر کسی نسیان کرد، ناسی موضوع هم عین جاهل به موضوعه، یعنی خیار او ساقط نمیشه، خیار او ثابته. ولی اگر کسی ادعای نسیان کرد، اگر ادعای نسیان کرد آیا این ادعا پذیرفته هست یا نه، میفرمایند فیه اشکالون و فیه نظرون. از یک طرف میبینیم که این آدم مدعی است و هر کسی که مدعی بود برای اثبات مدعاش باید بیانیه بیاورد، پس صرفا ادعاش پذیرفته نیست. ولی از اون طرف میبینیم نسیان از حالاتی است که لا یعلم الا من قبله، و غالبا انسان برای نسیان نمیتواند شاهد بگیره، شاهد باید مطلب رو ببینه، براش علم حاصل بشه. خب اگر این آدم ناسی بود و در حین نسیان گفت بیا شاهد باش که من ناسیم، به صرف این که میگد بیا شاهد باش که من ناسیم، به یاد نسیان که افتاد به یاد مسئله هم میفته دیگه، چون نسیان معناش این است که انسان غافل محض باشه. پس بنابراین به صرف این که آدم ناسی بود، اگر ذاکر بشه و بخواد استشهاد بکنه، لازمش این است که از نسیان بودن، از ناسی بودن خارج بشه. بنابراین از این طرف میبینیم لا یعرف الا من قبله، و در جای خودش فرمودن اگر موضوع از موضوعاتی بود که لا یعرف الا از قبل طرف، اینجا طرف اگر ادعا کرد ادعاش مسموعه. ولی از اون طرف هم میبینیم باب مدعی و منکره، و چون باب مدعی و منکر است، ادعا بدون بیانه باید مسموع و پذیرفته نباشه. این خلاصه بحث خیار قبل. فرمودن ما در خیارات از 7 خیار صحبت میکنیم، 4 خیارش بحث شد، از جمله خیارات خیار تأخیره. اگر کسی جنسی را فروخت، نسیه هم نفروخت، شرط تأخیر هم نکرد، نقد فروخت، ولی فروشنده مسمن را تحویل نداد، از اون طرف خریدار هم سمن را به قبض بایع در نیاورد، اینجا این بیعی که انجام گرفته است تا 3 روز این بیع لازمه. اگر در حین 3 روز مشتری سمن را آورد، مشتری احق است به این معامله و مسمن مال مشتری است. اما اگر 3 روز گذشت و مشتری مسمن سمن را نیاورد، اینجا بایع اختیار داره، خاص معامله را فسخ میکنه، خاص صبر میکند و از شخص مشتری سمن را مطالبه میکنه. به این خیار گفته میشود خیار التأخیر. خیار التأخیر فی اقباض المسمن و قبض سمن. اگر اقباض مسمن را عقب انداخت و قبض سمن انجام نشد، بعد از 3 روز برای بایع خیار فسخ هست. اسم این خیار خیار تأخیره. برای اثبات این خیار هم ادله ای داریم. یکی از ادله اجماعه، که البته اجماع بر فرض هم که اثبات بشود مدرکی است دیگه، قطعا وجه و علت این که خیار تأخیر برای طرف هست، این که اگر خیار تأخیر نباشد طرف متضرر میشه. پس برای دفع ضرر ما خیار را قائل به شدیم. خب اگر مدرک ما لا ضرر باشد، اجماع هم اگر قائم شده است به واسطه ی همین مدرک و به واسطه ی همین علت بوده، ولذا این اجماع خودش مستقل لن نمیتواند دلیلی باشه، ولو این اجماع را در انتصار نقل کرده اند، در جواهر نقل کرده اند، بعض از بزرگان دیگر نقل کرده اند، اما اجماع اجماع مدرکی است. یکی از ادله ما حدیث لازرره، اگر بایع بخواهد الال ابد صبر کند تا مشتری بیاد، این بایع متضرر میشه، بلکه ضرری که اینجا متوجه بایع میشود به مراتب از ضرری که متوجه بایع غابن بود در قبل بیشتره، برای اینکه بایع غابن میتوانست در سمن تصرف بکنه، سمن ملکش بود، میتوانست اتلاف بکنه، میتوانست بفروشه، اما در اینجا اگر ما بیاییم بگوییم که این مال مال مشتری است، بنابراین چند تا ضرر متوجه این آقای عرض می شود که بایع خواهد شد. ضرر اول این که اگر این مال تلف شد از ملک کی تلف میشه؟ از ملک بایع تلف میشه، چون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. اولا که خسارت به عهده بایع است مجانا، هیچی هم طلبکار نیست. ثانیاً حق تصرف در این مال را نداره، چون این مال مال مشتری است، در حالی که غابن حق تصرف در سمن را داشت. ثالثاً اونجا سمن در اختیار غابن بود، اینجا شخص بایع محروم از سمن هست، پس ضرری که در اینجا متوجه این آقای بایع میشه از ضرری که در قبل متوجه بایع غابن بود به مراتب بیشتر هست. یکی دلیل ما حدیث لازرره، یکی هم روایات خاصی است که این روایات هم ازش استفاده می شود تا 3 روز باید صبر کرد و بعد از 3 روز لا بیع بینهما لا بیع لهو. میگن اگر ما باشیم و ظاهر این روایات، ظاهر این روایات اثبات الخیار للبایع نیست، بلکه ظاهر لا بیع بینهما یا لا بیع لهو این است که اصلا معامله خود به خود منفسخ میشه، باطل میشه، نه این که خیار فسخ داشته باشند. ولی بعض از بزرگان لا بیع له را خواستن بگن لا بیع لهو لازمن، خصوصا که لهو گفتن که به مشتری میخواد برگرده، چون اگر بیع باطل باشه دیگه للمشتری و للبایع نداره دیگه، اصلا در این بین بیعی نیست. حالا ببینیم آیا از روایات بطلان استفاده میشه یا فسخ استفاده میشه. مرحوم شیخ میفرمایند فئن اراد بالتقیید، این که ایشون فرمودند اگر چنانچه مسموع بود ادعای جهلش، مراد از این مسموع بودن تخصیص و سماعه به من یحتمل و فی حقه الجهل، کسی که جهل در حقش محتمل باشه، فلا حاجت الیه، ما نیازی به همچه قیدی نداریم. چرا؟ چون همه مردم اینجوری هستن، لأن اکثر العوام و کثیر من الخواص لا یعلمون مثل هذه الاحکام. ولی اگر گفت منظورشون از این و کان ممن یسمع جهله، با از این ممن یسمع منظور این باشد، ممن یسمع و ان اراد تخصیص السماع بمن یکون ظاهر فی حقه عدم العلم، ظاهر حقش این باشد که عالم نباشه، یعنی ما ظن به جهلش پیدا بکنیم نه احتمال جهل درباره او داده باشیم. پس اگر مراد از این عرشبت که از ظاهر و فی حقه عدم العلم باشه، ففیه انه لا داعیه الى اعتبار ظهور، داعی نیست بر این که همچه ظهوری در کار باشه و برای ما زن حاصل بشه، دلیلی بر اعتبار زن نداریم، در حالی که قبل از زن با همون احتمال مطلب اصلاح می شد دیگه، چون اصل این است که هیچ کسی معالم و مطلع به این مسائل نباشه، مع ان الاصل العدم والاقوى ان الناس في حكم الجاهل، کسی که واقعا فراموش کرد و فراموشیش هم مورد قبول طرف بود، ناسی به حکم جاهله، یعنی او هم خیارش ساقط نیست. ولی اگر ادعای نسیان کرد، آیا ادعای نسیان مسموع هست یا نه؟ و فی سماع دعواه النسیان اشکالون، از اون طرف میبینیم این مدعیست و مدعی وقتی حرفش ثابت میشه که بیانه بیاورد من انهو مدعن، از اون طرف میبینیم اقامه بیانه هم ممکن نیست. و من تأثر اقامت البینت علیه، اقامه بیانه بر این آدم دشواره، چون اگر بخواد استشهاد بکنه بگه ببینید من فراموش کردم، خب تا بگد ببینید من فراموش کردم لازمش این است که از فراموشی چه بشه؟ خارج بشه دیگه، ذاکر بشه دیگه. بنابر این و من تأثر اقامت البینت علی و انه لا یعرف النسیان الا من قبله، فهمین طرف، و انه لا یعرف النسیان الا من قبله. خب اگر کسی مردد بود در ثبوت خیار، آیا مردد خیارش ساقط هست یا نه؟ و اما شک فی ثبوت الخیار، اگر کسی شاک و مردد بود در این که خیاری دارد یا ندارد، که از این شک استفاده می کنیم، اون جاهلی که قبلا گفتن مراد از اون جاهل غافل محضه، کسی که اصلا مردد نیست، توجه مسئله نداره، اینجا به جاهلی میگیم که احتمال میدهد خیار داشته باشه، احتمال میدهد خیار نداشته باشه، که بهش میگیم جاهل بسیط. و اما شک، کسی که شاک باشد در ثبوت خیار، آیا این آدم معذور هست یا نه؟ فالظاهر معذوریته و یحتمل عدم معذوریته، میتونیم بگیم معذور نیست، چون میتوند فسخ بکند، احتمال میدهد خیار داشته باشه، خب به همین احتمالش ترتیب اثر بده، فسخ بکنه، بعد بره بپرسه بگد من این معامله قبلی بود فسخ کردم، آیا فسخ من شرعا صحیح هست یا صحیح نیست؟ همچه کاری میتوند بکنه دیگه. و یحتمل عدم معذوریته لتمکنهی من الفسخ، این میتوند متمکن از فسخ هست، بعد الاطلاع علی القبل، وقتی فهمید مغبونه و مردد هست که خیار دارد یا نه، فسخ بکند، ثم السؤال عن صحت الفسخ شرعا، بعدن بگد این فسخی که من انجام دادم شرعن صحیح بود یا صحیح نبود. فهو متمکن من الفسخ العرفی، این از فسخ عرفی متمکنه، ولو از فسخ شرعی متمکن نیست. فسخ شرعی وقتی است که آدم بداند فسخ صحیحه، اما متمکن از فسخ عرفی هست. از الجهل به صحه لا یمنع عن الانشاء، آدم جاهل به صحت باشد، جهل مانع انشاء الفسخ نیست. فهو مقصرون، این آدم تقصیر کرده به ترک الفسخ لال عذرن. ففهم والله العالم. الخامس و خیار و تأخیر، قال فی تذکره، هر که بخواد مجتهد بشه حتما باید یک دوره تذکره را واقعا با دقت بخونه، چون بر هر فرعی مرحوم علامه استدلال کرده و راه استنباط و اجتهاد رو به آدم نشون داده. قال فی تذکره من با اشیعن ولم یسلمه الی المشتری، این مال را به مشتری تحویل نداد، ولا قبض السمن، سمن را هم تحویل نگرفت، ولا شرط تأخیره، شرط تأخیرم نکرد، معامله نقدی بود، ولو ساعتن، ولو یک ساعت شرط تأخیر بکنه، در این صورت لازم البیع ثلاثه ایام، تا سه روز بیع لازمه. فان جاء المشتری بالسمن فی هذه الثلاثه فالمشتری احق بالعین المثمن، اما و ان مضت الثلاثه سه روز بگذرد ولم یأتی بالسمن مشتری سمن رو نیاورد، تخیر البایع بین فسخ العقد و صبر و المطالبت به سمن، میتوند فسخ کنه میتوند فسخ نکند، بگرد سمن را بیار. این مسئله اجماعیست عند علما انا اجمع، این حرف مرحوم علامه در تذکره. فرموده والاصل فی ذلک قبل الاجماع المحکی، دلیل و مدرک خیار تأخیر قبل از اجماعی که سید مرتضی در انتصار حکایت کرده، شیخ در خلاف، قاضی در جواهر و غیر از این بزرگواران حکایت کرده ان، اجماعی که المعتزد به دعوال اتفاق، بعضی ادعای اتفاق کردن، یعنی میخوان بگن اجماع محصله، المصرح بها، این ادعایی که در تذکره بهش تصریح شده است، چون مرحوم علامه گفت عند علما انا اجمع دیگه، یعنی همون اتفاق، و همچنین ادعایی که از ظاهرت من غیر تذکره و به ما ذکره فی تذکره و غیر از وجه و مدرکی که در تذکره نقل کرده است، که وجهی را که در تذکره گفته اینه، گفته من ان صبر ابدا دائما بخواهد صبر بکند، این صبر مزنت الضرر، این در مزنه ضرره، اینجا ضرر متوجه طرف میشه، بایع میشه، ضرری که المنفی بالخبر، حدیث لا ضرر او را نفیش کرده. البته خیلی ها گفتن اینجا حدیث لا ضرر شامل نمیشه، چون حدیث لا ضرر ضرر فعلی را نفی میکنه، و اینجا با اگر این آدم متضرره، اگر مسمن تلف بشود میشود متضرر. حالا بله ضرر و هنا، ضرر در اینجا اشد است از ضرر در قبل. چرا اشد است؟ حیث ان المبیع هنا فی زمانه، مبی به عهده بایع، اگر تلف بشود از جیب بایع تلف میشه، و تلفه منه، از طرف دیگر تصرف در مبی برش جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون مبی ملک کیه؟ ملک مشتری است، و ملک لغیره لا یجوز له التصرف فیه. دلیل سوم، این آدم محروم از سمنه، چون سمن را هم بهش تحویل ندادن دیگه. علاوه بر این حدیث لا ضرر و علاوه بر اجماع و الاصل فی ذلک الاخبار المستفیضه، یکی از اون روایات روایت علی ابن یقطینه که میگد از موسی ابن جعفر علیه السلام سوال کردم، سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البی، مبیعی را میفروشه، ولا یقبضه صاحبه، این مبیع را اقباض نمی کند، یعنی به قبض صاحبش که مشتری باشد در نمی آورد، ولا یقبض السمن، خودش هم سمن را تحویل نمی گیره. قال علیه السلام العجل بینهما ثلاثه ایام، سه روز بین اینها وقت هست. فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَه، یعنی ان قَبَّزَ مَبِيعَه، اگر مبیع خودش را به قبض مشتری در بیارد که قَبَّزَ میخونی، فَإِنْ قَبَّزَ بَيْعَه فَهُوَ، و الا اگر به قبض طرف در نیاورد، فلا بیعه بینهما، بین این دو نفر بیعی نیست. و روایت اسحاق ابن عمار موثقه است، ان العبد صالح علیه السلام قال من اشترا بیعا، کسی که بخرد مبیعی را، بیعا یعنی مبیعا، فمزد ثلاثه ایام، سه روز بگذرد، ولم یجع و سمن را نیاورد، فلا بیع له، برای این آدم بیعی انجام نگرفت. و روایت ابن حجاج قال اشتریت محملا، من یک هودج و کجاوه ای خریدم، و اعطیت بعض السمن، بعض سمن رو هم دادم، و ترکته عند صاحبه، اون آقای محمل ساز رو گفتم پیش شما باشه تا من برم بقیه پول رو بیارم. ثم احتبست ایاما، دستگاه من رو گرفت و زندانم کرد ایامی. ثم جئت، بعد از آنی که آزاد شدم، جئت الى بایع المحمل، گفتم آقا محمل رو تحویل بده. لآخذه، قال قد بعته، طرف گفت فروختم. فزهکت، خندیدم. و ثم قلت لا والله، نه به خدا، مطلب اینطور نیست که تو میگی، لا ادعک، تو را رهات نمی کنم، او اقاضیک، مگر این که تو را پیش قاضی و داور ببرم. فقال، معلوم میشد فروشنده هم شیعه بوده، چون ائمه ما علیهم السلام برای این که دستگاه ستم را به رسمیت نشناسند و برای دستگاه هیچ اعتباری قائل نباشند، در مقابل هر قسمت ائمه تشکیلاتی داشتن، حتی برای قضاوت یک عده رو در شهرها انتخاب کرده بودن که شیعه برای حل منازعه پیش اونها می رفتن. چون روایت داریم اگر کسی به قاضی طاغوت مراجعه کرد، ولو حقشم بگیرد، این حقش سهته و این حقش حرامه و نمی تواند تصرف بکنه، چون با این عملش دستگاه ستم را به رسمیت شناخته و حقی که از راه شناسایی دستگاه ستم به دست بیاد، این حق سهد است و باطل است و قابل تصرف نیست. ثم قلت لا والله لا ادعک او اقاضیه. فقال اترضا به ابی بکر ابن عیاش، گفت ابی بکر ابن عیاش که یکی از علماست، شما بهش راضی هستی از شیعه ام هست؟ قلت نعم. فاتیناه، آمدیم پیش ایشون، فقصصنا علیه قصتنا. فقال ابو بکر به قول من ترید ان اقضی بینکما، گفت دلت میخواد فتوای موسی بن جعفر را برات بگم یا فتوای ابو حنیفه؟ قول کیا برات بگم تا دعوا ختم بشه؟ به قول من تحب و ان اقضی بینکما، به قول صاحبک، به قول امام تو موسی بن جعفر علیه السلام، او غیرهی. قلتو به قول صاحبی، نخیر، نظر امام رو میخوام. قال سمعتهو یقول، من از امام هفتم شنیدم که میفرمود من اشترا شیئاً، کسی که چیزی را بخرد، ثم جاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام، در بین سه روز اگر ثمن را آورد، فهو و الا فلا بیع له، معامله اش صحیح نیست. و صحیحت زراره ان ابی جعفر علیه السلام قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده، پیشش میگذاره، فیقول آتی که به سمنه، سمن رو میارم و این جنس رو میبرم. قال انجا اما بینه و بین ثلاثه ایام فهو و الا فلا بیعله. خب ظاهر همه این اخبار لا بیع بینهما لا بیعله، این که بایع خیار دارد یا اصل بیع باطله؟ اصل بی باطله و ظاهر و هاذه الاخبار بطلان البی کما فهمه فی المبسوط. در مبسوط هم شیخ همین چیز رو فهمیده، حیث قال، جایی که فرموده روا اصحابنا انه اذا اشترا به عینهی، اگر بخرد به عینه به ثمن معلوم، چیزی را بخرد به یک ثمن معلوم، و قال للبای اجی اوکب ثمن و مزا، فان جاء فی مدت الثلاثه کان البیع له و ان لم یرتج بطل البیع. پس شیخ بطلان را فهمیده. و ربما یحکا هذا عن ظاهر الاسکافی، ابن جنید اسکافی هم همین بطلان را به حسب ظاهر فهمیده، ابن جنیدی که المعبر به لفظ روایات، اصلا کتاب فتواش متن اخباره، حتی فتوا که میخواد بدهد این همون تعبیر را که امام فرموده است میگه، المعبر به لفظ روایات. و توقف فیه المحقق، محقق در بطلان توقف فرموده، محقق اردبیلی، و قواه و صاحب الکفایه، سبزواری تقویت کرده از بطلان را، و جزم بهی فی الحدائق، در حدائق جزم به بطلان پیدا کرده است. نه تنها جزم به بطلان پیدا کرده است، تا اینن علل علامه، به مرحوم علامه هم گوشه آمده، فی المختلف، حرف علامه در مختلف را تن زده، گوشه بهش آمده. فرموده مرحوم علامه اعترف به ظهور الاخبار فی خلاف المشهور، گفته ظاهر اخبار خلاف مشهوره، اما در این حال خود علامه فتوای مشهور را اختیار کرده، ثم مختار المشهور. مستدلن دلیل آورده است در مختلف برای فتوای مشهور، به ان الاصل بقاء و صحت العقد، از این است که عقد باطل نباشه، صحیح باشه. پس این لا بیع له لا بیع بینهما، یعنی لا بیع له لازمن، بیع لازم بین اینها نیست، و اخبار را هم کرده علا نفی لزوم. اقولو ظهور الاخبار فی الفساد، ظهور اخبار در بطلان فی محله، الا این که فهم اصحاب هم فی محله، ما ظاهر را از ظاهر خودش منصرف میکنیم. درسته ظاهر روایات فساده، اما این ظاهر مراد ائمه علیهم السلام نبوده. اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله، الا ان فهم العلماء و حملهم الاخبار على نفی اللزوم مما یقرب و هاذ المعنا، همین معنا را که علامه گفته است تقریب میکنه، که این معنا چی باشه؟ نفی لزوم و بقای صحت باشد. مضافن الا ما یقال، علاوه بر این که همش امام میگد لا بیع لهو لهو لهو، این لهو به کی برمیگرده؟ به مشتری، در حالی که اگر بیع باطل بود باید لهما گفته بشه دیگه. هذا مضافا الا ما یقال من ان قوله فی اکثر تلک الاخبار لا بیع له ظاهر فی انتفاع البیعه به نسبت علل مشتری فقط، و ما هم خیار را فقط برای بایع قائل هستیم، پس با همین فتوای ما می سازه. ولا یکون الا نفی اللزوم من طرف البایع، فقط یک جا هست لا بیع بینهما، که این بینهما در کدوم روایات بود؟ در روایت علی ابن یقطین بود. الا ان فی روایت ابن یقطین فلا بیع بینهما. حالا همون روایت موجب شک میشه که آیا بیع هست یا نیست. اگر موجب شک شد باید بریم به پناه چی؟ استصحاب. فلا اقل من الشک، حداقل برای ما شک حاصل میشه. فیرجع الى استصحاب الاثار المترتبه علی البیع. حالا کسی بیاد بگه آقا صحت قبل که برداشته شد، یعنی لزوم که برداشته شد، صحت هم برداشته میشه، عقد قبلی کلن برداشته میشه، نه لزومش میرود و صحتش میماند. و توهم و کون صحت سابقن، صحت سابق در ضمن لزوم بود و لزوم که رفت صحت هم میرود. فیرتفع به ارتفاع لزوم، فترتفع الصحه به ارتفاع لزوم. این توهم مندفع به این که لزوم فصل مقوم صحت نیست، بلکه لزوم یکی از احکامی است که بر عقد صحیح بار میشد. العقد الصحیح اما جایزون و اما لازمون. الجواز و اللزوم لیسا مقومین للصحه، بل احکامانی که یعرضو بر عقد صحیح. این توهم مندفعون. چجور مندفعون؟ عرض می شود که به ان اللزوم لیس من قبیل الفصل المقوم للصحه و انما هو حکمون مقارن له فی خصوص بیعی که خالی از خیار باشد. هر بیع خالی از خیاری لازم حکمش اینه، و هر بیع خیارداری جایزه اونم حکمش اینه. ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور، چند چیز شرطه. احدها عدم قبض المبی، باید مبی به قبض مشتری در نیاد. ولا خلاف فشتراتهی ظاهرن، ظاهرن قبض مبی شرطه. و یدل علیه من الروایات المتقدمه، روایات متقدمه هم دال بر شرط قبض المبی هست. قوله فی صحیحت علی ابن یقطین که المتقدمه فان قبض بیعه، که ما گفتیم قبض هست، بیعه هم مصدره، اما این مصدر مبنی للمفعول، یعنی مبیعه. فان قبض مبیعه، پس شرط جریان خیار این است که قبض انجام نگیرد، قبض المبی انجام نگیره. و الا فلا بیع بینهما، اگر تقبیض مبیع انجام نگیرد بیعی بین اینها نیست. بناءً علا ان البیع هنا به معنی المبی، ما بیع را به معنای مبیع بگیریم. لکن فی الریاض، در ریاض گفته از هیچ روایتی برای قبض المبیع نداریم. لکن فی الریاض انکار و دلالت الاخبار علا هذا الشرط، گفته همچه شرطی نیست که باید حتما مبیع به قبض طرف در نیاد. و تبعه بعض المعاصرین، بعض از معاصرین هم همین فتوا را پذیرفتند. ولا اعلم له وجها، وجهی برای انکار این شرط نیست، مگر این که وجه این باشه بگیم ولا قبض بیعه در نسخه‌ای که پیش این بزرگواران بوده از حذف شده. تو اون روایتی که اینها دیدن کلمه ولا قبض بیعه نبوده است دیگه. وجهی برای این انکار نیست مگر این که این حرفا بزنیم غیر و سقوط هذه الفقره عن النسخه المأخوذه من هر روایه، اون نسخه ای که این روایت از اون نسخه اخذ شده است، تو اون نسخه این بزرگواران کلمه قبض بیعه نبوده باشه. این یکی. یا این که قبض را قبضه بخوانیم، بیعه را بیعه بخوانیم، اون وقت این میشه فإن قبض بیعه. اگر بیعه طرف، بیعه بایعه کیه؟ در هر بیعی دو تا بیعه هستن دیگه، یک بیعه بایعه، یک بیعه چیه؟ مشتری. اون وقت ان قبض بیعه، اگر بیعه این عقد قبض بکنه، پس قبض دادن این شرط نیست، بلکه تحویل گرفتن. کی شرطه؟ تحویل گرفتن، عرصبت که مشتری شرطه. الا این که قبضه را به تخفیف بخوانیم و بیع را با تشدید بخوانیم، و احتمال و قرائت قبضه به تخفیف و بیعه به تشدید، اون وقت مراد از بیع چیه؟ یعنی قبضه بایعه ثمن. اگر بایع این مال ثمن را تحویل بگیره، قبضه بیعه بیع این مال ثمن را تحویل بگیره. ولا یخفا ضعف هذا الاحتمال، این بسیار احتمال ضعیفی است. اولا بیع مفردن استعمال نشده، هرچه استعمال شده از تثنیه استعمال شده. در خیار مجلس داشتیم چی بود یادتون هست دیگه، البیعان بالخیار. ولا یخفا ضعف هذا الاحتمال لان استعمال البیعه به تشدید مفردن نادرون بل لم یوجد، مع امکان. از اون طرف هم نمیدونیم آیا بیعه مشدد است یا مخفف. تشدید یک امر اضافی است دیگه، اصل این است که این امر اضافی حاصل شده باشد یا حاصل نشده باشه. حاصل نشده باشه، مع امکان اجراء اصالت عدم تشدید. کما این که نظیر همین فتوا را مرحوم شهید ثانی در روزه فرموده اند که آیا بکا مبطل نماز است یا بکا مبطل نمازه؟ بعضی میگن بکا مبطل نمازه. بکا یعنی گریه با صدا، با الف ممدوده. بکا یعنی صرف گریه کردن. ایشون فرموده اصل عدم و تشدیده، لازمه ی عدم و تشدید است که خود بکا بدون صدا هم چی باشه؟ مبتل باشه. نظیر اون چرا که شهید ثانی در روزه فرموده من اصالت عدم المد فی لفظ البکا الوارد فی قواعد الصلا. دقت فرمودید دیگه، ثم انه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البایع، که میخواهید دیگه بسمون باشه. یه قری امروز زیاد خوندیم، انشاءالله روزهای دیگه آسونتر زیادتر میخونیم که به جا انشاءالله برسیم. ماشاءالله الله علیه.